الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ادله اثبات خدا بود. از تقریر برهان صدیقین ملا صدرا در 3 جلسه پیاپی فارغ شدیم. نوبت میرسد به برهان بعدی، برهانی که امروز متذکرش میشیم، برهان معروفی است به نام برهان نظم. برهان نظم برهانی است ساده به حسب ظاهر، و به دلیل همین سادگی مورد توجه پیامبران الهی هم قرار گرفته است و همچنین معروف است برهان نظم به برهان متکلمین. در کتابهای فلسفی پیشینه برهان نظم رو میتونید در آثار فلاسفه یونان مثل افلاطون و ارسطو ببینید. بنابراین پیشینه برهان پیشینه قدیمی است، برهان قدیمی است و برهانی ساده هم هست، برخلاف برهان صدیقین جناب صدرا که 3 جلسه وقت ما رو با دقت تمام گرفت. این برهان بسیط و ساده است، منتها لوازمی داره و نکاتی دارد که باید بهش توجه بشه. مطلب اول تعریف نظمه، که اصلا خود نظم چیه که ما میخوام بر اساس او یه برهان تنظیم کنیم. نظم رو شما میتونید تعریف کنید هماهنگی بین اجزاء یک مجموعه جهت رسیدن به یک هدف مشترک و خاص. اگر اجزای یک مجموعه با هم هماهنگ باشد و همه این اجزا کمک کند که این مجموعه به اون هدفی که برای او در نظر گرفته شده است برسد، هر جزئی در سر جای خودش باشد، به این میگن نظم. نظم از دیدگاه فلسفی جزو معقولات ثانویه هست. معقولات ثانیه فلسفی در مقابل معقولات اولیه فلسفه هست. اصلا معقول در مقابل محسوسه، بعد معقول اولی به تصوراتی که شما از اشیاء خارجی در ذهن دارید، به این تصورات گفته میشه معقول اولی. معقول ثانوی چیست؟ معقول ثانوی اون تصوری است که خود اون تصور در خارج وجود ندارد، اما منشأ انتزاعش در خارج. توجه می‌فرمایید؟ عروضش در ذهن، اما اتصافش در خارج. شما می‌توانید منشأ انتزاع اون رو در خارج پیدا کنید. یا بفرمایید که کلیاتی اند که از امور ذهنی انتزاع شده اند و منشأش هم همون ذهنه. اموری هستند که عروض آنها بر معروضشون خود عقله، مثل کلیت و جزئیت. بنابراین معقول ثانی فلسفی خودش در خارج ممکنه نباشه و عروض این بفرمایید معقول در ذهن باشد، اما اتصافش در خارج. یعنی شما نمیتونید بگید نظم در خارج، بله خود نظم رو به من نشون بده. اجزاء شیء منظم رو به شما نشون میدن که کنار هم چیده شده، اما این اجزا میشد به نحوهای مختلف چینش بشه. شما یک کتابخانه رو میتوانید حروف الفبای اول کتابها بچینید، حروف الفبای مؤلفین بچینید، میتوانید طبق موضوعات دستبندی کنید، یعنی به شکلهای مختلفی میتونید این رو نظمش بدید. دقت میکنید؟ بنابراین نظم یک شکل خاص از چینش نیست. هر کسی به اون شکلی که میخواد چینش میکند و مرتب میکنه. دقت میفرمایید؟ و اینا همه منظم خواهد بود. خب نمیشد که یک کتابخونه 5 قسم چیده اگر بشد به همه شما نظم بگید. چرا میشد؟ همه به یه نحو خاصی حکایت از نظم میکند. توجه فرمودید؟ بنابراین نظم میشد یه انتزاع ذهن شما از این اجزاء خارجی. این یه کتابخانه رو حروف الفبای ابتدای کتابها تنظیم شده، اون یه کتابخانه بر اساس موضوعات تنظیم شده، سومی مثلا فرض بفرمایید بر اساس اولین حرف مؤلف تنظیم شده. خیلی خوب، اینا همه برای خودش نظم دارند، اینا یکی نیست، هر کدام برای خودش نظمی داره، اما در خارج با هم تفاوت داره. ولی ذهن شما از همه اینا نظم را استفاده می کند. خیلی خوب، بنابراین ما در باب نظم 2 نکته مهم داریم، یعنی 2 رکن اصلی دارد نظم. رکن اولش این که هماهنگی بین اجزای مجموعه هست، یعنی هر جزئی سر جای خودش و بر اساس هدفی که تعقیب می کند هر جزئی باید چیده شده باشه. توجه فرمودید؟ بنابراین هر جزئی هماهنگی دارد با بقیه اجزا. این یکی. دوم نکته‌ای که فراموش نشه این است که هدف مشترک همه مجموعه هست، که حالا این مجموعه همه با هم یک هدف مشترکی را تعقیب می کند که این هدف مشترک می خواهد که نتیجه این مجموعه قرار بگیرد. توجه فرمودید؟ مثالی می زنم. خب یه اتومبیل مثلا که یه مجموعه منظم است، هر جزئی سر جای خودش باید قرار بگیرد، جا به جایی اجزا امکان پذیر نیست، و بعد هر جزئی سر جای خودش که قرار گرفت، اون هدفی رو که شما از این اتومبیل وسیله نقلیه میخواهید بتواند برای شما تأمین کند. بنابراین این 2 مؤلفه و 2 رکن نظم نامیده میشد. حالا ما چند قسم نظم داریم؟ ما میتوانیم خود نظم رو که حالا پس تعریفش معلوم شد، مشخص شد از معقولات ثانویه فلسفی است، ما چند قسم نظم، یعنی یه نظم رو از چند جهت شما میتونید بررسی کنید. یکی میتوانید یه مجموعه منظم رو از لحاظ نظم هدفمندانه بررسی کنید، یعنی این اجزا رو که میبینید کنار هم چینش شده، از این اجزایی که منظم کنار هم قرار گرفته شما میتوانید برسید به این که این اجزا هدفمندانه چیده شده است برای رسیدن به اون هدف مشترک این اجزا. جور اینا کنار هم قرار گرفته است که اون هدفی که بر این مجموعه مترتب می شود، اون هدف به سهولت ما برسیم به اون هدف. این میشه نظم هدفمندانه. به این حیث شما می توانید که نظم رو لحاظش کنید. خود این نظم هدفمندانه باز دو قسم میشه. یه وقت نظم هدفمندانه موردی، شما یک جزء رو ور میدارید و این یه جزئی رو که برداشتید این رو بررسی میکنید و میگید که دقیقاً مطابق هدفی که باید بهش برسد به همون نحو این جزء عمل میکنه. مثلا فرض کنید تو مثال اتومبیلی که برای شما زدیم، مثلا فرض کنید کاربراتور ماشین رو ور میدارید و میگید بله این وظیفه ای رو که بر عهده دارد که سوخت رسانی باشد این به بهترین وجه انجام میده. پس یه جزء رو ما اختیار کردیم و همون جزء رو نظمش رو بررسی کردیم که اون وظیفه ای که در مجموعه بر عهده این جزء گذاشته شده است، این جزء وظیفه خودش رو انجام میده. اینو بهش میگن نظم هدفمند موردی. توجه میفرمایید؟ یعنی در واقع شما یه مورد، یه جزء، یه پدیده رو برمی‌دارید و نظم رو در مورد این پدیده، در مورد این جزء مورد بررسی قرار میدید. مثلا فرض کنید تو عالم هستی، طبیعت، میان تو عالم طبیعت فرض بفرمایید که زنبور عسل رو مورد بررسی قرار میدید، موریانه رو مورد بررسی قرار میدید، مورچه ها رو مورد بررسی، یه حشره ای به نام آموفیل را مورد بررسی قرار میدید. میگید این حشره میاد و چه میکند؟ صید خودش را نیش میزند و در اثر سمی که وارد اون بدن صید خودش میکند اون رو بیهوشش میکنه. بعد رو پشت همون صید خودش تخم گذاری میکند و بعد حشره مادر میمیرد. این تخم رو پشت اون صید رشد میکند، از مواد غذایی اون صید تغذیه میکند تا بزرگ بشد، بشه یه حشره‌ای که قابل پرواز باشد. توجه میفرمایید؟ خب رو این حساب شما ملاحظه بفرمایید که این حشره نظم خاصی داره، میتوانست با سم خودش اون صید خودش رو بکشد، اما اگه صید خودش رو میکشت تخمش دیگه نمیتوانست از مواد غذایی آماده استفاده کنه، اون ماده غذایی مسموم میشد، از بین میرفت، فاسد میشد. پس ببینید فقط بیهوشش میکنه، زنده است و چون زنده است اما بیهوشه به حیات خودش ادامه میده، بنابراین فاسد نمیشه. و امثال اینا تو طبیعت شما نگاه بکنید الا ماشاءالله وجود داره. ببینید پس این شد یه نظم هدفمند موردی، یه مورد خاص، یه پدیده خاص، یه جزء خاص رو برداشتیم و او رو مورد بررسی قرار دادیم، دیدیم بله بسیار منظم، کارش دقیق انجام میشه. خب نوع دوم نظم، نظم هدفمند کلی است. یه وقت ما نمیام یه مورد رو برداریم، میام یه مجموعه رو از اون حیث که مجموعه هست مورد لحاظش قرار میدیم، یعنی کلیتش رو در نظر میگیریم، میگیم این مجموعه با کلیت خودش به خوبی دارد کار میکند و هدف خاصی رو که از این مجموعه مترقبه انتظار میرود این هدف خاص رو تعقیب میکند. پس اینم میشد نظم هدفمندانه کلی. یه وقت تمام مجموعه رو در رابطه با هدف لحاظ میکنید، این یه قسمش. باز یه قسم دیگه هم میشه، نه شما همه مجموعه رو با هدف لحاظ نکنید، ارتباط بین اجزاء مجموعه رو با هم لحاظش میکنید که این جزء با جزء دیگه چه ارتباطی داره، با جزء سوم چه ارتباطی داره، با جزء چهارم چه ارتباطی داره، هر کدام چه وظیفه‌ای رو بر عهده دارند. پس می توانید اجزا رو هم با هم بسنجید و ببینید که رابطه متقابل بین این اجزا چگونه هست. اینا رو بهش میگن نظم هدفمند. حالا قسم اولی که گفتی موردی، این یکی هدفمند کلی که خودش باز دو قسم شد. یه نظم دیگری داریم، یعنی نظم رو میشه از یه دیدگاه دیگه مورد بررسی قرار داد. دیدگاه دومه که شما میتوانید نظم رو مورد بررسی قرار بدید، نظم از حیث زیبا شناختی است. یعنی مجموعه رو میگید چقدر زیباست، شما رو از حیث زیبایی توجه شما رو جلب میکند، مثل یه تابلوی نفیس نقاش، مثل یه فرش دست باف زیبایی که بافته شده است. خب اول چیزی که شما رو میگیرد، درسته اینا خودش هر کدام نظمی داره، اگه نامنظم بود زیبا نبود، اما نظر شما به زیبایی این تابلو جلب میشد، به زیبایی این فرش دست باف جلب میشد. یعنی نظمی رو که در اجزاء این فرش یا در نقاشی هایی که روی این تابلو کشیده شده نظر شما رو جلب میکند، همه این توجه شما رو این زیبایی کار میرد، میگین نقاش بسیار ماهر بوده است که به این زیبایی نقاشی کرد. کسی که این فرش رو بافته است به غایت متبحر بوده است که یه چنین فرشی رو به این زیبایی درآورده است. یعنی نظم رو بررسی کردید، اما یه نظم زیبا شناختی، یه نظم استحسانی که تحسینش میکنید، وقتی میبینید موجب تحسین شما رو بر می انگیزد. اینم یک نظمه، می توانید از این قسم بررسی کنید. قسم سومی در نظم شما می توانید بررسی کنید و اون نظم علی و معلولی است. یعنی معلولاتی که از علت در یه مجموعه وجود دارد و یک علت دارد، اینا رو مورد بررسی قرار میدید. میگید این معلول ها در یه مجموعه منظم ناشی شده است از یک علت خاصی. توجه میفرمایید؟ خب اینم یک نوع نظم است. خب، مانند فرض بفرمایید میان مجموعه منظومه شمسی رو مثلا مورد لحاظ قرار میدید، بعد میگید این مجموعه با این دقتی که چینش شده است حتما علتی دارد و اون علتش، اون ناظمش مثلا فرض کنید خداست. اینو بهش میگیم نظم علی و معلولی، یا مثالهای دیگری از این قبیل. خب ما وقتی میخوام نظم رو بررسی کنیم، اولا این سه تا نظم، نظم هدفمندانه با دو قسم موردیش و کلیش و نظم زیبا شناختی، نظم زیبا شناختی رو هم شما میتونید برش گردونید به قسم اول، به نظم هدفمندانه. یک نقاش نقاش چیره دست، اونم یه هدفی رو دارد. یک بافنده غالی چیره دست ماهر، اونم یه هدفی رو تعقیب میکنن. بنابراین نظم استحسانی زیبا شناختی هم شما میتونید برگردونید به نظم قسم اول که نظم هدفمندانه باشد و تحت پوشش او مطرحش کنید. اما نظم علی و معلولی، این از بحث ما خارج میموند و بیشتر بازگشتش به برهان وجوب و امکانه. باید شما او رو ملحقش کنید بیش از این که به برهان نظم برگرده، به برهان وجوب و امکان برمیگرده. در هر صورت مراد ما از نظم که اینجا میگیم نظم قسم اوله، یعنی نظم هدفمندانه. حالا چه موردی باشد و چه هدفمندانه کلی باشد، باز این هدفمندانه کلی چه در رابطه یه بین مجموعه اجزا باشد و هدف مشترک، و چه در رابطه با ارتباط متقابل بین اجزا باشد. خب پس این نظمم تعریفش معلوم شد، اقسامش هم معلوم شد، مراد از نظمم معلوم شد. حالا بیام سر برهان. برهان نظم، برهان نظم خیلی ساده است، از بچگی تو کتابهای مدارس هم برامون میگفتن. و اون برهان چیه؟ یه صغرا دارد، یه کبرا، یه نتیجه. صغرا میگن کل جهان آفرینش و اجزاء اون به صورت دقیق و شگفت انگیزی منظم است، نظم دارد. پس چه در کلیتش در نظر بگیرید، چه هر کدام از این اجزا و موارد رو بردارید و بررسی بکنید، ببینید به نحو شگفتی نظم و ترتیب خاصی دارد. حالا که منظم شد، کبرا، ای صغرا، کبرا که بدیهی هم هست، یعنی دیگه ما برای صغرا نمیخواد ثابت کنیم، مکرر اموریست که شما میدانید. کبراش هر نظمی نیازمندیست به نازم، نظم بی نازم نمیشد. یه کسی این نظم رو برقرار کرده و او کسی که این نظم رو برقرار کرده دانا و تواناست، هم باید دانا باشد بدوند چه جور این نظم رو برقرار کنه، هم توانا و قادر است که تونسته این نظم رو برقرار کنه، و ذی‌شعور باید باشه، دانا و توانا و ذی‌شعور. این هم کبرا. نتیجه جهان آفرینش دارای ناظمی دانا و توانا و ذی‌شعور است. این صغرا، کبرا و نتیجه. توجه فرمودی؟ به همین سادگی و بساطت هم هست، یعنی قیاس شکل اول، قیاس شکل اول انتاجش ضروری است. پس اینم تقریر برهان نظم. حالا آیا برهان نظم خودش یه دلیل مستقله؟ برهان نظم آیا یه دلیل مستقله برای اثبات خدا یا نه؟ اگر یادتون باشد تو برهان حرکت، برهان ارسطو بود، محرک اول، در برهان حرکت و محرک اول که منسوب به ارسطو بود، اونجا گفتیم این برهان یک برهان مستقل نیست. اگر بخواهید اثبات وجود خدا رو بکند، میبایست یه برهان دیگه به او ضم بشود. میگفتیم برهان معروف به برهان ارسطو، محرک اول، میگه بله این جهان آفرینش احتیاج دارد به یک محرکی که اون محرک خودش متحرک نباشد. در جا فرمودیم گفتیم این رو دلالت میکنه، اما دلالت نمی کند که اون محرک خداست. اگر میخواهید ثابت کنید اون محرک خداست، باید یه برهان وجوب و امکان چاشنیش بگذارید، منظم بهش بکنید. اگر اون برهان رو منظم بهش کردید، معلوم میشه بله پس اون محرک خداست. اگر منظم نکردید، نه، ممکنه یه موجود دیگری باشه اون محرک اول. دقت فرمودید؟ حالا آیا این برهان نظم میشد مثل برهان محرک اول ارسطو، به گونه این که یه برهان ناقصه، یعنی برای تکمیل و تتمیمش احتیاج دارد به سایر براهین اثبات خدا، خب اگه سایر براهین اثبات خدا رو بخوام به او زن بکنیم، خب خود او رو میذاریم دیگه، برای چی بیام از این راه بریم؟ تعجب میفرمایید یا نه؟ دو تا نظریه وجود داره. یک نظریه اول این است که این برهان رو برهان کاملی میدانند، میگن نه این دلالت میکنه آفرینش نازمی دارد، عالم و قادر، و چنین نازمی که در اوج چنین قدرتی باشد که این هستی لایتناهی را آفرینش کند و با این علم باشد که با این نظم دقیقی که از هزارم ثانیه هم دقیق تر است همه کارها انجام بشود. خب یه همچی نازمی او غیر خدا نمیتوند باشد. بنابراین برهان احتیاج به ذم برهان دیگه ندارد، خودش یه برهان مستقله و از او استفاده میشد اثبات خدا. اون ناظم عالم قادر ذی شعور غیر خدا نیست. این یه نظریه است. جماعتی این نظریه رو پذیرفتند. در یونان باستان این نظریه طرفدار دارد. در کلام مسیحی قرون وسطا یه عده‌ای میپذیرند. در متکلمان لیبرال پروتستان میپذیرند. برخی از آثار فلسفی محققان کاتولیک تایید میکنند این نظریه رو. برخی از دانشمندان معاصر ما که دانشمندان مسلمان معاصر هم میپذیرند این رو. توجه فرمودید؟ پس این بفرمایید که یک نظریه در باب برهان نظم، که این برهان مستقل کامل اثبات خدا رو میکند خودش و ما با میشد یکی از براهین اثبات خدا، و هم تو عالم مسیحیت هم بین مسلمان ها و هم در فلسفه یونان باستان این نظریه طرفدارانی داره. شاید بشد تقریب‌های دقیقی هم برای این نظریه عرضه کرد. دو تا تقریبش رو من برای شما میگم. یکی ببینید گیری که به این نظریه میدن چیه؟ میگن شما از راه معلول میخوای پی به علت ببری، یعنی میخوای از راه آفرینش و نظمی که در آفرینشه پی به ناظم ببری و اون ناظم رو خدا بدانی. خب پی به ناظم برده می شود، اما آیا اون ناظم خداست یا نه معلوم نیست. توجه کردی؟ خب و برهان شما می شود برهان انی. برهان انی یعنی شما از چی به چی میرسی؟ از معلول به علت میرسی. برهانی که شما از معلول به علت برسی نمیتوند دقیق باشه. توجه کردی؟ برهانی که از او دقیق تر است برهان لمیست، که شما از علت خاص به معلول خاص برسی. چرا؟ به جهت اینکه یه معلول شاید بتواند علل مستقل مختلفی داشته باشه. یعنی یه معلول فرض کنید، نه اینکه چند تا علت برش توارد کنه، نه این محاله. ممکنه مثلا، حالا مثال میزنم، یه بیماری از چند چیز ناشی بشود. شما الان بیماری رو دیدی که معلوله، میخوای بگید از فلان چیز ناشی شده. معلوم نیست که علتش اونی که تو میگی باشه، ممکنه یه علت دیگه داشته باشه، علت سوم داشته باشه. به جهت اینکه معلول، یک معلول می تواند ناشی بشود از چند علت، اما نه در عرض همو، نه اینکه همه با هم توارد بر علت بر معلول واحد کنند، نه، یا ناشی شده باشد مثلا از فرض کنید این بیماری ناشی شده باشد از بفرمایید سرومی که آمپولی که استفاده کرده است، یا از ارتباطی که با بزاق دهان مریضی پیدا کرده است، یا چه توجه می‌فرمایید. بنابراین این معلول میتواند علتهای خاص، اما کدومشه الان؟ شما نمیتونید از معلول برسید به علت رو دقیق معلوم کنید. بنابراین برهان بفرمایید هنی این نقص رو پیدا میکنه، اما برهان وقتی لمی شد شما از علت به معلول رسیدی، علت واحد معلول واحد رو نتیجه میداد، هیچ شکی درش نیست، یعنی دیگه این اختلاف رأی پیش نمیاد. لذا گیری که به برهان میدهند همینه، میگن برهان شما برهان نظم، برهان نیست، از معلول به علت رسیده اید. از معلول به علت رسیدن معلوم نیست دقیق باشد، میتونه علتهای مختلفی باشه. ناظم شما میتواند غیر خدا باشد، موجودی غیر خدا نظم بدهه، میتواند خدا باشد. توجه میکنید؟ نمیتونید ثابت کنید ناظم خداست. خب جواب این اشکال رو دو تا جواب برش داریم. یه جواب این است که ما شما برهان رو بردیش برهان انیش کردی، برهان رو انی نکن. ما از معلول به علت نمی رسیم، ما میگیم بین نظم و ناظم یه تلازمه، این دوتا لازم و ملزومه همن، یعنی وقتی که تلازمش هم تلازم عقلی است، وقتی عقل شما نظم رو دید و تأیید کرد میگه لا محاله ناظم دارد. دقت کردید؟ پس تلازم عقلی بین این دو شیء است، نه داستان نظم معلول باشد ناظم علت باشه، اون وقت این ناظم که علته میتواند که چند علت مختلف داشته باشد، از کجا که دقیق کدامش است؟ نه، تلازم عقل حکم میکند به این که تا شما نظم دیدی ناظمی وجود داره. اگر یک قصیده دیدی، نه اگر یک رباعی بابا طاهر عریان رو دیدی، تا رباعی رو دیدی که شاید تعداد کلماتش هم زیاد نباشه، یعنی لازم نیست ما مثال بزنیم به دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی و یه رباعی بابا طاهر عریان که شما ببینید، این رباعی رو تا میشنوی میگی این یه شاعر توانایی این رو گفته است. توجه میکنی؟ به محض شنیدن از یه رباعی به ناظم این رباعی پی میبری که این کلمات رو، این حروف رو یه کسی نظم خاص داده، کنار هم چیده شده این رباعی. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین عقل یک ملازمه میبیند بین نظم و ناظم، و این حکم عقله به تلازم بین نظم و ناظم. وقتی به حکم عقل این ملازمه ثابت شد، خب وقت آفرینش، وقتی نظمش، آفرینش که یه چیز کوچک نیست که، آفرینش چنانچه بعضی گفتن جهان آفرینش هم لایتناهی گرفتن، وقتی این جهان به این عظمت لایتناهی و این نظم دقیق درش به کار رفته، شما عقلت حکم میکند که این جهان آفرینش منظم ناظمی دارد در اوج قدرت و علم که نام او رو ما میگذاریم خدا. دقت می‌فرمایید؟ پس این حکم عقلی است بین دو تا ملازم، نظم و ناظم. بفرمایید. احسن.
ولی برای رابطه نظم و ناظمی حتما باید برای نظم ناظم باشد.
شما تلازم اینجا وجود دارد. اونجا معلول شما میتوانست مثلا از 5 تا علت ناشی بشد، 5 علت مستقل، یا علت شماره 1 باشد، یا علت شماره 2، یا علت شماره 3، یا علت کدوم. ولی و یکی از این علت ها خدا بود، بقیهش میتوانست علت های دیگری باشد. بنابراین تو اون رابطه معلول که میخواستی به علت برسی، معلوم نبود که اون علت شما حتما خدایی باشد. اما تو این داستان تلازم عقلی وقتی این نظم رو میبینی، عقل حکم میکند تلازم هست بین نظم و ناظم، اینا از هم جدا نمیشن. اگر یک آن ناظم این نظم نظرش رو بردارد، اگر نازی کند چی؟ فرو ریزد عالم ها، تمام هستی فرو میریزد. دقت فرمودید؟ بنابراین این حکم عقله. ما میگیم از این راه بیان برهان رو چینش کنید، نه از راه معلول که از معلول به علت بخواهید برسید برهان انی بشه درش اشکال وارد کنید. نه، از تلازم حکم عقل بین نظم و ناظم اگه از این راه بیان مطلب حل میشه. اجازه بید. این یه راه. راه دوم، خب اگر ما از این راه بیان، تقریبا ملازمه دو طرف است دیگه. داستان تلازم دو شیئی که با هم ملازمن طرفی نیست. یعنی چه طرفی نیست؟ یعنی جاده دو طرف است. این لازمه اوست، اونم لازمه این است. نظم لازمه نازم است، نازمم لازم دارد نظم را. نازمم بدون نظم نمیشن. تلازم دو طرفی است، جاده طرفی نیست. وقتی دو طرفی باشد، اون وقت شما میتوانید برهان را حتی تبدیل کنید به برهان لمی، یعنی میتوانید از نازم بیایید به نظم. دقت فرمودید؟ این خدا یک چنین نظمی را، این خدای دانا و توانا، بیان به نظم، چنین نظمی رو چینش کرده است. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین وقتی که تلازم شد، ملازمه طرفی نیست، این شی با او ملازم است، اونم با این ملازم است. و وقت اگر از تلازم رو از اون طرف بیایید که از طرف نازمش باشد، و وقت برهان شما میشد برهان بفرمایید لمی. یه تقریب. تقریب دومی مال جناب ملا صدراست، در اسفار جلد 8 صفحه 118. جناب صدرا می‌فرماید که نیاز نظم به ناظم ذی شعور را فطری می‌داند. میگه فطرت حکم می‌کند. فطرت هر کسی حکم می‌کند. اگر نظمی یه جا وجود داشت، باید ناظم ذی شعور این نظم رو چیده باشد. توجه می فرمایید؟ خب اگر ما این بیان جناب صدرا رو هم بپذیریم که نظم ناظم ذی شعور دارد، و کی میگه ناظم ذی شعور داره؟ فطرت. فطرت حکم می کند به وجود ناظم ذی شعور. خیلی خوب، کل هستی رو وقتی لحاظ کردید و نظمش رو دیدید، فطرت حکم می کند که این کل هستی یک ناظم ذی شعور دارد. وقتی فطرت حکم کرد، انتاج شما می شد ضروری. انتاج، نتیجه گرفتن می شد ضروری. وقتی ضرور، چرا؟ چون کبرادون فطری شد. وقتی حکم کبرا از فطرت ناشی شده باشه، انتاج ضروری میشه. انتاج ضروری شد، وقتی نظم عظیم بود و در تمام آفرینش جاری بود، بنابراین حکم میشد به این که ناظم شما خداست. اینا دو تقریب برای نظریه اول که ما ناظم رو خدا بدانیم. نظریه دوم میگن بله، در باب برهان نظم میگن بله این یه برهان است، دلالت هم میکند که نظم در دنیا وجود دارد و هر نظمی ناظمی میخواد، بنابراین این نظم در جهان آفرینش هم ناظمی دارد دانا و توانا. اما آیا این ناظم همون ذات واجب الوجوده؟ این سوال. میگن دلالتی برهان نداره که ناظم ما همون ذات واجب الوجود باشه. وقت دیدی؟ بله. کس دیگری این نظم رو انجام داده است. خب تو برهان شما ثابت نکردی که ناظم ذات واجب الوجود. و اگر بخواهی تو برهان ناظم رو ذات واجب بگیری، باید یه برهان دیگه بذاری جفتش. مثلا برهان وجوب و امکان رو بذاری جفتش، برهان وجوب و امکان رو گذاشتی جفتش، بله اون وقت معلوم میشه این ناظم ذات واجب الوجود خواهد بود. این نظریه‌ام جماعتی از دانشمندان چه در مغرب زمین و چه متفکران مسلمان در مشرق زمین این نظریه رو پذیرفتند، گفتند بله این جوره و لذا برهان نظم یه برهان کامل نیست، به تنهایی نمیتواند اثبات کند وجود خدا را. فلاسفه‌ای که برهان نظم رو جز براهین خودشون ذکر نکردند، همه از این نظریه پیروی کردند. یعنی برهان نظم رو کامل نمیدانند. وقتی کامل نمیدانند چه بفرمایید؟ متعرض این برهان نشدند. مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه اسفارش، جلد اول اسفار، صفحه 15، همین ورقای اول، نظم آسمان و زمین رو از شواهد معرفت و ربوبیت خدای متعال می داند. شاهد می گیره. میگه از شواهد معرفت و ربوبیت است. خب شاهد گرفتن شما میدونید غیر دلیله، یعنی شاهد رو شما از مرتبه ای میگیرید که خیلی پایین تر از دلیله، و لذا مثل حاجی سبزواری هم معلوم میشه این رو دلیل مستقلی نمیداند. خب اینم یه نظریه هست و عرض کردم اگر این رو بگیرید وقت این برهانم ناقص میموند. اگر بخواهید تتمیم و تکمیلش کنید، باید یه برهان دیگه بذارید جفتش از براهین اثبات خدا. خب مثل برهان وجوب و امکان. خب اگه برهان وجوب و امکان جناب بله ابن سینا رو ما بذاریم جفت این برهان، خب از همون اثبات میکنیم دیگه. این برهان رو میخواییم چیکار؟ دیگه این که لغمه رو دور سر چرخوندن میشد دیگه. ما از همون برهان وجوب و امکان خودش اثبات خدا رو میکرد، چرا دیگه بیان برهان نظم بعد دوباره اون برهان رو بذاریم کنارش تا نتیجه بدهد؟ از همون طریق برهان وجوب و امکان میریم جلو. توجه فرمودید؟ اینم نظریه دوم. نظریه سومی هم وجود داره، اینم سریع بگم در باب برهان نظم. نظریه سوم یه نظریه است دیگه برای خودش، ولو ضعیفه. این نظریه سوم نسبت به دو نظریه قبلی در مورد برهان نظم ضعف داره. این نظریه سوم میان منکر میشن اصلا برهان نظم رو، یا کبرای استدلال رو انکار میکنن یا صغرای استدلال رو. کبرای استدلال رو انکار میکنن چجوری؟ میگن آقا کی گفته است نظم احتیاج به ناظم داره؟ ما قبول نداریم که نظم ناظم بخواهد. نه، نمیپذیریم. نظم میتونه اتفاقی باشه، تصادفی باشه. تو فلسفه اسمشو میگذارن صدفه، همون تصادف شما، اتفاق. صدفتن منظم شده باشه. توجه فرمودید؟ اتفاقا، تصادفا. خیلی خوب. میگن کی گفته است نظم ناظم میخواهد و نظم از یک ناظمی پدید آمده است؟ نظم ما نظم اتفاقی داریم، تصادفی داریم. از باب اتفاق و تصادف نظم حاصل شده باشه. فلاسفه غربی بعضیشون این ادعا رو کردن که انکار کبرای استدلال رو کردن، مثل هیوم. هیوم میدانید فیلسوف انگلیسی است، 25 سال فکر کرد که مناقشه کند در ادله اثبات خدا. یه فیلسوف انگلیسی ملحده، کافر، یعنی خدایی رو نمیپذیرد برای آفرینش. هیوم یکی از کسانی است که چه کرده است؟ انکار میکند کبرای استدلال رو. میگن ما قبول نداریم هر نظمی نازمی دار بخواد. نظم اتفاقی و صدفتن و تصادفن میتوند واقع بشه. کانت جز کسانی است که انکار میکند کبرا رو. داروین جز کسانی است که انکار میکند. البته کبرا رو انکار میکنند و کانت و داروین موحدند، خداپرستند، برخلاف هیوم. هیوم ملحده، کافره، سر بر آستان خدایی نمی ساید، خدا رو منکره. اما کانت و داروین خداپرستند، موحدند، خدا رو می پرستند، لکن این کبرا رو منکرند. کتاب علم و دین رو ببینید صفحه 47. خب این یکی. یه عده دیگه سقرار استدلال ما رو انکار می کنند. یعنی این که گفتیم نظم در جهان خارج وجود دارد، میگن نخه نظمی تو خارج نیست. این که شما میگی عالم، طبیعت، هستی منظم است، میگن اصلا نظم وجود خارجی ندارد. نظم ساخته ذهن شماست. ذهن شما یه چیزی رو منظم میبیند و میسازد. بنابراین نظم وجود و حقیقت خارجی ندارد. نظم ساخته شده ذهن است. این میشه انکار صغرا. بنابراین میگه تو جهان خارج ما نظمی نداریم. تو فکر میکنی منظم است. دقت کردید؟ این انکار صغراست. کسانی مثل ویلیام جیمز در کتاب دین و روان صفحه 126 و 130، صفحه 26 و 130، بله همین رو میگن، منکر سقراست. برخی از روشن فکران مسلمان معاصر هم پذیرفته اند که ما نظمی در خارج نداریم. نظم ساخته شده ذهن ماست. مثل مرحوم اقبال لاهوری در کتاب احیای فکر دینی در اسلام، اقبال لاهوری هم صغرای استدلال رو منکر است. صفحه 37 این کتاب. خب این سه تا نظریه. نظریه سوم ضعفش ظاهره، واضح. نظریه سوم نمیشد پذیرفت. کبرا که تمام نظم با ناظم از هم تفکیک بردار نیست. نمیتونید شما نظم رو که وجود داشته باشه اقرار به ناظم نکنید. پس این کبرا خدشه ای بر نمی داره. هاکذا وجود نظم تو جهان هستی، که این کسی بیاد بگه این آفرینش ذهن شماست، تو خارج همچی چیزی نیست. خب اینم یعنی در واقع ما توهم نظم کرده ایم. خب اینم قابل پذیرش نیست. یعنی نمیشد انکار صغرا کرد، نمیشد انکار کبرا کرد. لذا این نظریه سوم که اصلا برهان را از اساس منکر میشد، این نظریه ضعیفی است. این رو بگذارید کنار، اصلا قابل بحث نیست. میموند دو تا نظریه اول. یا ما برهان نظم رو کامل میدانیم برای اثبات خدا، این نظریه اول. یا میگیم نه، برهان نظم فقط میگه این عالم هستی که منظم است ناظمی با شعور دارد، ناظمی دانا و توانا دارد، اما کیست، خداست یا غیر خدا، این رو ندارد. که اینم نظریه دوم که بگم برهان نظم یک برهان مستقل برای اثبات خدا نیست. این دوتا نظریه میشد این دوتا را پذیرفت، لکن اگر بنا باشد ترجیح بدیم بین نظریه اول و نظریه دوم، اگرچه نظریه دوم هم خیلی پیرو دارد چه در اندیشمندان مسلمان و چه در اندیشمندان غربی، پیروان زیادی دارد، اما ظاهر این است که اگر اون نظمی که در آفرینش است و آفرینش لایتناهی با نظم لایتناهی رو شما لحاظ کنید، این جز از ناظمی که لایتناهی باشد صادر نخواهد شد. بنابراین دلالت بر اثبات وجود خدا هم می کند، احتیاج به ذم ذمیمه برهان دیگری ندارد. بنابراین ما نظریه اول رو تقویت کردیم که برهان نظم یک برهان کامل است و اثبات وجود خدا رو میکنه. حالا که یه برهان کاملش دانستیم، چون این برهان برهان آسون و همه فهمی هم هست، سخت مورد تهاجم شبهات واقع شده، چون همه این برهان رو میفهمن. به پیرزنم که شما بگید از راه این برهان میخواد برد اثبات خدا بکنه، به همین جهت مورد تهاجم شبهات واقع شده. ما چند شبهه رو که شبهات اساسی پیرامون برهان نظمه انشالله از جلسه آینده مورد بررسی قرار میدیم تا دفع شبهات رو ازش بکنیم، چون برهان مستقلیش دیدیم میارزد که پای این برهان بایستیم و دفع شبهاتشو بکنیم. شبهاتش انشالله از جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله. شما چیزی میخواستید بگید؟ بفرمایید.